اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر همه دوستان خوبم. انشالله که حال احوال همه خوب باشه و در صحت و سلامت کامل باشن. خدا انشالله که به ما توفیق استفاده از آنچه که از ماه شریف رمضان باقی مانده بدین رو عنایت بفرماید. بالاخره این ماه بخش عمدش گذشت و یکی دو روز بیشتر نمونده و ما از خدا امیدواریم که در این یکی دو روز انتهای این ماه شریف ما رو از رحمت خودش محروم نکنه. جزء 27 از آیه 31 سوره مبارکه زاریات شروع میشه تا انتهای سوره مبارکه حدید. اولین آیاتی که با هم بررسی میکنیم آیات 36 و 37 این سوره است. خداوند در سوره مبارکه زاریات آیه 36 می‌فرماید که فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. در موضوع قوم لوط خدا می‌فرماید که ما در اون منطقه غیر از یک خانه از مسلمانان از مسلمین کسی رو نیافتیم، یعنی تنها اهل یک خانه حرف خدا رو شنیدن. یعنی یک قومی میتونن به یک جایی برسن که در تمام اون قوم فقط یک خانواده مؤمن پیدا بشه، دیگه مؤمن پیدا نشه، و این خیلی آسیبه برای یک اجتماع که تو اون اجتماع فقط یک خانواده مؤمن پیدا بکنی. بعد نکته جالبی تو این آیه 37 هست، حالا نکته ادبیه ولی نکته مهمیه، میفرماید که و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب الالیم. قرآن بعضی جاها در مورد بعضی ها میگه و ترکناها آیتا، یه وقت میگه و ترکنا فیها آیتا، و اهل ادب در این دوتا تعبیر فرق بین این دوتا تعبیر فرق قائل شدن. بعضیا گفتن که وقتی خدا میگه و ترکناها آیتن اشاره میکنه به لحظه، دقیقاً لحظه بعد از عذاب که هنوز اون تخریب و اون عذاب تازه است و نشانه هاش کاملا پیداست، هنوز جنازه های افرادی که کشته شدن در اثر عذاب، به قول قرآن در جای درباره قوم عاد فکر میکنم میگه که انهم اعجاز و نخل منقعر، همچنان هست دیگه، بر زمین افتاده، هنوز خانه ها خرابه، هیچ چیز آباد نشده، هیچ چیز تغییر نکرده. ولی وقتی میفرماید و ترکنا فیها آیتن، یعنی یه سری نشانه ها هست که با وجود گذشت ایام و سالها از اون حادثه باز هم این نشانه ها باقیه، یعنی بعد از این که اون شهرها دوباره ساکن پیدا کرد و دوباره اون نشانه های عذاب تا حد زیادی حذف شد و مردم جدیدی اونجا ساکن شدن و شهرهای جدیدی به جای اون ویرانه ها ساخته شد، باز هم یه نشانه هایی خدا از بعضی از عذاب هایی که بر اقوام نازل کرده باقی میذاره که برای همه، برای آیندگان هم نشانه باشد. و این چیزی است که درباره قوم لوط اتفاق افتاده. خدا میگه و ترکنا فیها آیتن، نمیگه ترکناها آیتن، یعنی در اون منطقه، در خانه اونها، در شهر اونها ما یک نشانه گذاشتیم. للذین یخافون العذاب الالیم، این ادامه آیه عرض بنده رو تایید میکنه، یعنی نه که حالا هر کی بخواد ببینه، هر کی برسه، هر کی باشه آیه میبینه، نه. للذین یخافون العذاب الالیم، برای اهل عبرت آیه ای هست. این یعنی که این آیه ها آیاتی است که اگه کسی بخواد ببینه توجهش رو جلب میکنه، بالاخره نشانه هایی است که اهل فهم اینها رو پیدا میکنند و میبینند. اون نشانه های ظاهر همون لحظه رو خدا الان بهش اشاره نمی کنه. آیات بعدی که با هم مرور می کنیم آیات 47 و 48 هست. حالا شاید بعضی از آیاتی رو که انتخاب کردم رها کنم، چون می خواهم که به سوره حدید این جلسه بیشتر برسیم. می فرماید که و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون، ما آسمان را با قدرت و با قوت بنا کردیم. عید در واقع جمع یده و نشانه قدرت، و انا لموسعون، و ما حالا این موسع رو معانی فراوانی براش گفتن با توجه به حالا بعضیا عیدی رو به معنای نعمت گرفتن، بعضیا عیدی رو به معنای قدرت گرفتن. اونایی که به معنای نعمت گرفتن لموسعون رو به این معنا گرفتن که یعنی ما دستمون در اعطای نعمت‌های متعدد بازه. اونایی که عیدی رو به معنای قدرت گرفتن گفتن ما در انجام کارهایی که انجام میدیم توانا هستیم، ولی به نظر میرسه موسع رو از اوسع به معنای یعنی وسعت داد متعدی بگیریم، و اگر اینجوری باشه اشاره میکنه به اینکه ما آسمان‌ها رو با قدرت بنا کردیم و همچنان مشغول گسترش اونها هستیم، یعنی اشاره داشته باشه به اینکه این آسمان‌ها در حال باز شدن و پهن شدنن و همچنان گسترده میشن. که حالا بعد در آیه 48 هم خدا به زمین اشاره میکنه، میفرماید و الارض فرشناها، ما زمین را گستردیم، پهن کردیم. منتها فقط مسئله گسترش نیست، مسئله اینه که این گسترش در حالیه به صورتیه که آرامش برای افراد ساکن زمین ایجاد میکنه. در نتیجه میفرماید فنعم الماهدون، مهد هم به معنای پهن کردن و گستردن، اما به معنای آرامش هست، به خاطر همین به گهواره آرام میگن مهد. بنابراین خدا میگه و الارض فرشناها فنعم الماهدون، نمیگه فنعم الفارشون مثلا. ما زمین را گستردیم اما خوب گستراننده ای هستیم. عرض شود که آیات بعدی که باز از این سوره بررسی میکنیم آیات 52 و 53 سوره مبارکه زاریات هست. می فرماید کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. خب این آسونه، میگه به همین ترتیب هیچ پیامبری برای امتهای پیش از شما، پیش از ایشان یعنی پیش از منافقین عصر پیغمبر، این هیچ پیامبری براشون نیامد مگر اینکه گفتن ساحر او مجنون. نکته جالب اینجاست، آیه در واقع 53 هست، میفرماید که اتواصوا به بل هم قوم طاغون. آیا اینا از پدر به پسر اینجوری به همدیگه سفارش کردن؟ یعنی آیا با هم قرار گذاشته بودن که برای هر گروهی، هر امتی پیغمبری بیاد او رو به اصطلاح تکذیب کنن؟ قرآن میگه نه، اینا همدیگه رو سفارش نکرده بودن، قرار با هم نذاشته بودن. اینکه نحوه رفتار هم یکسانه دلیلش صفت واحدی است که در همشون هست، اونم طغیانه. میفرماید بل هم قوم طاغون، بلکه این تکذیب عمومی حاصل طغیان است. حالا عرض شود که نکته مهمی است، یعنی طغیان ویژگی مشترک از نظر قرآن، از نظر سوره مبارکه زاریات ویژگی مشترک عموم امت هاست در طول تاریخ در مقابل خدای تعالی، که نتیجهش این شد که در مقابل همه پیامبران تکذیب کردن و عموما پیغمبران رو به سحر و جنون متهم کردن. خدا در آیه 56 می فرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اینم آیه خیلی مهمیه، خدا می فرماید که من جن و انس رو نیافریدم مگر اینکه مرا، برای اینکه مرا بپرستند. این که میگه مرا بپرستند یه وقت اینجور فهم نشه که یعنی خلق کردم تا پرستیده شوم، چون خدا نیازی به پرستش ما نداره. خلق کردم تا مرا بپرستند یعنی در واقع این هدف به قول علامه هدف ذات نیست، هدف فعل خداست. یعنی این فعل خدا به هدف این واقع شد که انسانها خدا را بپرستند به این که خدا نیازمند پرستش اونها باشه و این پرستش انسانها باعث پیشرفت و عظمت انسانها میشه. یعنی هدف فعل خداوند، هدف حکمت آفرینش خداوند اینه که انسانها و جن خدا را بپرستند بیان که خدا به پرستش اونها نیازمند باشه. و این نکته خیلی مهمیه که این که خدا گفت نیافریدم جز مگر اینکه مرا بپرستند، نه یعنی برای من مهم بود که پرستیده بشوم، بلکه اینجوری زندگی اینها تأمین می شود. یعنی ما باید بدونیم که این راه پیشرفت ماست و این تنها راه پیشرفت ماست، نه فقط راه پیشرفت، تنها راه پیشرفت بشر. خب میرسیم به سوره مبارکه طور. نه، آیه 59 سوره مبارکه زاریات رو هم بخونیم. میفرماید که فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا یستعجلون. کلمه ذنوب از ماده ذنب به معنای گناه و به معنای بهره و نصیب است، نصیبی از عذاب. به خاطر هم یعنی در واقع همون تبعه منفی و بار رو داره بهش اشاره میکنه. میفرماید کسانی که ظلم کردن نصیبی از عذاب دارند همچون نصیب اصحابشون، یعنی نصیب اقوام گذشته. پس زیاد لازم نیست عجله کنن و از من به عجله بخوان، دیر نمیشه، این عذاب آمدنی است، قطعی است. خب حالا بریم سراغ سوره مبارکه طور. آیه ای از سوره رو که با هم بررسی میکنیم، اولین آیه، آیه شریفه نهم هست. میفرماید که یوم تمور و سما و مورا. این مور به معنای حرکت شدید مانند دود هست. وقتی میفرماید یوم تمور و سما و مورا، یعنی روزی که آسمان مثل دود میشه از بس شدت حرکت و در واقع شکستگی و آسیب توش زیاده، یه جوری میشه انگار که همه تبدیل شده به خاکی انبوه و گویی در آسمان رو شبیه دود میبینیم از شدت تراکم ذراتی که توش هست شاید. و تسیر الجبال و سیرا، که این در واقع آیه بعد هم اشاره میکنه به همون آسیب و شدت به اصطلاح تخریب در زمین در اثر زلزله‌ای که ایجاد میشه. آیه بعدی که از سوره مبارکه طور میخونیم آیه 21 هست. خیلی آیه شیرینیه. میفرماید که والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإحسان، به ایمان ببخشید، الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. و کسانی که ایمان آوردن و ذریه اونها به در ایمان از اونها تبعیت کردن، الحقنا بهم ذریتهم، ما ذریهشون رو در پاداش و مراتبی که بهش میرسن به اونها ملحق میکنیم. و ما علتناهم من عملهم من شيء، و ما از عمل اونها هیچ چیز رو کم نمی کنیم. الاته باب افعال هست، از لوت به معنای نقص. یعنی اگر ما ذریه اونها رو به اینها ملحق می کنیم، این الحاق باعث نقص در پاداش اونها نمیشه. این نیست که ما بگیم چون ذریه رو بهشون ملحق کردیم مقداری از پاداش اینا کم می کنیم تا به جاش بدیم به ذریهشون. نه، بدون اینکه از پاداش اونها چیزی کم بشه ما ذریهشون رو بهشون ملحق میکنیم. کل امرئن به ما کسبه رهین. جالبه که در ادامه عبارت به این شیرینی این مبحث رو میگه، میگه هر کسی رهین اون چیزیست که کسب کرده. شاید به اصطلاح این نحوه بیان یک نوع در واقع چیز هم باشه، یک نوع یا سبب باشه برای اینکه بفرماید که یعنی انسان‌های خوب هم در گروه اون چیزی که هستن که کسب کردن و این که ما اینجور بهشون پاداش میدیم حاصل اینه که به اصطلاح در کار خیر و در ایمان کوتاهی نداشتن. شاید هم در واقع یک مقایسه باشه برای کفار و به صورت تلویحی به کفار بگه که کلم رئن به ما کسب رهین، شما نمیتونید چنین امیدواری داشته باشید به دلیل اینکه نه خودتون مؤمن بودید نه ذریتون. خب آیه بعدی که مرور میکنیم از این سوره آیه شریفه 44 هست. خدا میفرماید که و این یرو کسفن من از سماع ساقطن یقول صحاب و مرکوم. حالا تو این سوره خدا آیه در واقع بهانه جویی های کفار رو تو سوره تور خیلی میگه. من یه دونه شو فقط عرض کردم اینجا. میگن که اگر اینها یک به اصطلاح صخره های سنگینی رو از آسمان ببینن که داره به سرشون فرود میاد، این رو عذاب تشخیص نمیدن. این به اصطلاح میگن که یقولو صحاب و مرکوم. این که مثلا سنگ نیست، این که عذاب نیست، این ابر متراکمی است. همچنان که در جای دیگه خدا میگه گفتن هذا عارض و ممطرنا، وقتی به اصطلاح سیاهی عذاب رو دیدن به جای اینکه شک کنن و احتمال بدن که پیغمبر خدا داره درست میگه، با وقاحت گفتن این ابریه که قرار بر ما باران ببارد و خب دیگه ابر نبود دیگه. حالا سوره بعدی سوره مبارکه نجم هست. ما آیات 21 و 22 رو با هم مرور میکنیم. میفرماید که علیکم الذکر و له الانثى، آیا شما صاحب پسر میشید، پسر سهم شماست اما سهم خدا مؤنث و ماده است، حالا مثلا ملائکه یا هر چی، آیا جنس مؤنث سهم خداست که ملائکه رو شما دختران خدا بنامید، بعد سهم خودتون پسر باشه. تلک اذن قسمتون ضیزا، این بر این مبنا یک تقسیم جائرانه و ظالمانه است. من راجع به این مطلب میخوام عرضی که در شب گذشته هم داشتم راجع به افمن یونش و فی الحلیته و هو فی الخصام غیر مبین اینجا تکرار کنم. آقا اینجا خدا به زنها یا به ملائکه یا به هر گروه دیگری از جنس مؤنث در روی زمین، البته ملائکه که مؤنث نیستن، حالا مثلا به هیچ کسی خدا قصد اهانت نداره، نمیگه پسر از دختر بهتره. متاسفانه ما برمیداریم آیات رو به خدا نسبت میدیم کلام رو، در حالی که خدا داره از باب جدال احسن این کلام رو مطرح میکنه. میگه شما که معتقدید دختر پایین تر از پسره، شما که قبول ندارید خودتون دختر داشته باشید و خودتون پسر میخواید، اگر اینجور فکر میکنید و خدا رو هم خدا میدانید، چطوره که ملائکه رو دختران خدا فرض میکنید؟ یعنی سهم خدا رو از فرزند، اگر تازه بخواید برای خدا فرزند در نظر بگیرید، دختر قرار میدید، سهم خودتون پسر. این نحوه تعامل با توجه به نظری که خودتون دارید تقسیم جائرانه است. این نیست که خدا مثلا نسبت به جنس زنها یا مثلا جنس مؤنث نظر منفی داشته باشه یا خدا این کلام رو قبول داشته باشه، این نیست. این نکته خیلی مهمیه که من خواهش میکنم به این بحث دقت کنید. فقط هم مخصوص این آیات نیست، آیه ها رو و عبارات قرآنی رو مبتنی بر سیاق بفهمیم و مبتنی بر سیاق تحلیل کنیم و اون جایی رو به خدا نسبت بدیم که خدا داره نظر خودش رو میگه، نه اون جایی که داره نظر بت‌پرست ها رو میگه بعد مثلا اون نظر رو تخته کنه و بگه این حرف حرف غلطی است. من متاسفانه خیلی میبینم که این نکته رعایت نمیشه و کلامی که خدا از زبان مثلا غیر خودش حالا به هر دلیلی برای در قرآن آورده، گاهی این کلام به خدا نسبت داده میشه و مبنای تحلیل میشه. این خیلی اتفاق نامبارکی است. خیلی باید مراقبش باشیم که ما گرفتار این فریب شیطان و این تزیین شیطان نشیم. آیات بعدی که حالا مرور میکنیم انشاءالله آیات 29 و 30 هست. خدا در آیه 29 میگه که فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. ای پیغمبر رو برگردون از کسی که از یاد ما رو برگرداند و جز زندگی دنیا را نخواست. ذالک مبلغهم من العلم. این حدی از علمه که اونها بهش رسیدن، یعنی اونها بیشتر از زندگی دنیا رو چون نشناختن بیشتر از اونم نخواستن. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدى. پروردگار تو زیرا، پروردگار تو به آن کس که از راه او گمراه شد و به آن کس که هدایت یافت داناتر است. خب اینجاست که میرسیم به این جمله بسیار مشهور در دنیا که اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. خدایا دنیا را بزرگترین هم و نگرانی ما و اون نهایت علمی که ما بهش رسیدیم، نهایت معرفت ما قرار نده. حالا در قرآن علم رو به معنایی که در امروز عربی معاصر علم رو به کار میبره به کار نمیبره ها، این نکته رو دقت بکنید. مثلا نگفت ذالک مبلغ و معرفتهم، چون امروز بین علم و معرفت در زبان امروز تفاوت قائل میشن و مثلا اون چه که در زبان امروز بهش میگن ساینس یا بهش میگن نالج، این تفاوت رو بین علم و معرفت در زبان به اصطلاح امروز قائل میشن. ما در زبان فارسی هم مثلا گاهی این کارو میکنیم، میگیم دانش و شناخت. مثلا اینجا علم به معنای همون شناخت داره به کار میره. این تقسیم تقسیم جدیدی است. یه وقت در تحلیل آیات قرآن مبلغهم من العلم رو علم به اصطلاح اصلا معرفتشون همین قدره، نه یعنی حسشون اینقدر بهشون میگه از راه دیگه چیز دیگه به دست میارن، نه اینا همین قد کلن اول تا آخر از هر راهی برید اینا همینقدر از دنیا و همین حد دنیا رو فهمیدن، بیشتر از این چیزی نفهمیدن. آیه بعدی آیه شریفه 32 هست، میفرماید الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. خدا درباره به اصطلاح کسانی که احسان کردن در آیه قبل توضیح میده که ما اینا رو قصدمون اینه که بهشون بهترین پاداش رو بدیم. بعد که قرار بهترین پاداش رو بهشون بدیم اینا رو وصف میکنه. اینا کیان؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. اینا کسانی هن که از گناهان بزرگ و کارهای زشت اجتناب میکنن، الا لمم، مگر اون چیزایی که حالا دیگه گرفتارش شدن، کارهای ریزی که مثلا از دستشون در بره. ان ربک واسع المغفره. پروردگار تو آمرزشش و مغفرتش وسیع و پهناور بلنده. و هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض. خدا داناتر است به شما از در آن هنگام که شما را از ایجاد کرد. و اذ انتم اجنه في بطون امهاتكم. و اون وقتی که شما جنین بودید در شکم‌های مادرانتان. یه اشتباهی امروز مرسوم اجنه رو به معنای جنی ها ما به کار میبریم، این غلطه این تعبیر. اجنه جمع جنین است به معنای همون جنین که ما امروز میشناسیم، یعنی فرزند در شکم مادر. فلا تزکو انفسکم، پس خودتون رو پاک ندانید. تزکیه اینجا به معنای پاک کردن نیست، به معنای پاک دانستن و پاک معرفی کردن است. مثل تکبیر که به معنای بزرگ کردن نیست، به معنای بزرگ داشت است، اظهار بزرگیه. اینجا هم تزکیه به معنای اظهار زکا و پاکیست. هو اعلم و به من تقا. خدا آن کس رو که تقوا پیشه میکنه و پروا پیشه میکنه از خدا، او رو بیشتر و بهتر میشناسه. خب ببخشید. آیه سوره بعدی که ما در محضرش خواهیم بود سوره مبارکه قمر هست، آیات 15 تا 17 رو با هم مرور میکنیم، چون تو این سوره این سه تا آیه خیلی آیات مهمی است. خدا میفرماید که ولقد ترکناها آیتا، اینو در مورد به اصطلاح قوم نوح میگه، ولقد ترکناها آیتا، اون زمین اونها و اون قوم رو ما نشانه‌ای و آیتی قرار دادیم. این همون چیزی که عرض کردم، خدا داره اشاره میکنه به کل اون فضا و اون منطقه که از بین رفت بلا فاصله بعد از هلاک اون قوم، نه صرفا بعد، نه با فاصله زیاد. نه، میفرماد ولقد ترکناها آیتا، ما اونها رو آیه و نشانهی قرار دادیم. فهل من مدکر، آیا هیچ کسی که اهل تذکر باشه هست؟ فکیف کان عذابی و نذر، عذاب و بیمهای من چگونه بود؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما قرآن را برای یاداوری آسان کردیم، آیا هیچ متذکر و پند پذیری هست؟ و این آیه در این سوره زیاد تکرار میشه و به خاطر اینکه تکرار میشه و به اصطلاح گوشواره این سوره محسوب میشه، به نظرم رسید که خوبه ما آیه رو یه بار با هم مرور کرده باشیم. آیه بعدی که در این سوره مرور میکنیم آیه 37 از این سوره هست. نکته‌ای در این آیه هست که مخصوص همین سوره است، جای دیگه خدا نگفته. درباره قوم نوح، قوم لوط ببخشید، اونجایی که درباره مهمانانش قصد سوء میکنن، خدا میفهمد ولقد راودوه عن ضيفه، اینها به فریب و به اصرار دنبال این رفتن که میهمانان نسبت به میهمانان لوط سوء قصد داشته باشند و میهمانان لوط رو از او طلب کردند. فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابی و نذر، در نتیجه این اصرار جاهلانه و مستانه ما عذابی براشون فرستادیم، چشمهاشون رو ازشون گرفتیم. حالا مثلا برقی زد یا چه میدونم خاکی از آسمان از زمین به چشم و به صورت اینها ریخت که باعث کور شدن چشم اینها شد. به هر ترتیب خدا میگه، اجمالا میگه، میفرماید تمسنا اعینهم، ما چشمشون رو از بین بردیم. فذوقوا عذابی و نذر، پس عذاب و هشدارهای من رو بچشید. این به اصطلاح نکته ای است که درباره قوم لوط تنها در این سوره در قرآن بیان شده و جای دیگه من به خاطر نمیارم که باشه. سوره بعدی سوره مبارکه رحمان هست. ما آیات زمان رو من مدیریت کنم. خب ما سریعتر این سوره رو ازش میگذریم، از سوره مبارکه رحمان و سوره واقعه، چون میخوام به بعضی آیات در سوره شریفه حدید برسیم. حالا نکاتی هست در سوره رحمان که البته از حد سواد و فهم من خیلی فراتر به نظر میرسه. خداوند در سوره رحمان دو سه تا نکته میفرماید. یکی، حالا ما بعضیاشو مرور میکنیم چون تو انواع عذابها و پاداش خیرها که در سوره رحمان ذکر شده نکات فراوانی هست، ما نمیرسیم اینا رو امشب بررسی کنیم. خدا میفرماید از شمس و القمر به حسبان، خورشید و ماه در حساب و کتابن، در محاسبن، یعنی اینجور نیست که بی حساب برای خودشون بگردن، یه نظم مشخص دارن، یه مدار مشخص دارن که این مطلب رو در سوره های دیگه هم میفرماید. و نجم و شجرای از جدان، نجم رو بعضیا میگن این به معنای ستاره نیست، با توجه به اینکه نجم کنار شجر هست، نجم میگن یه معنای دیگه هم داره معروف به گیاه مثلا بیساقه، و میگه که نجم و شجر یعنی این گیاه بیساقه و درختان که گیاهان بلند و ساقه دار هستن و به اصطلاح تنومند، هر دوتاشون برای خدا سجده میکنن. و باز در سه تا آیه بعد هم نکته جالبی هست، میفرماید و سماع رفعها و وضع المیزان، آسمان را خدا بلند کرد و میزان را قرار داد. میزان به معنای به اصطلاح ترازوست دیگه، الا تطغوا فی المیزان. نکته جالب اینه که خدا این آسمان را بلند کرد و میزان را قرار داد برای اینکه در میزان طغیان نکنید. خب این خیلی جالبه که خدا خود میزان رو قرار داده تا ما در میزان طغیان نکنیم. یعنی چی؟ یعنی اصلا این شاخص الهی شاخصی است که هم شاخص است هم در واقع نشانه و دلیل. ببینید خیلی جالبه، میگه ما میزان را قرار دادیم تا به اصطلاح در میزان شما طغیان نکنید. خب خیلی جالبه دیگه، یعنی من باید ترازو رو ببینم، شاخص خدا رو ببینم، این شاخص برای من هم شاخص باشه هم نشانه و دلیل. یعنی این شاخص اینقدر بزرگه که خودش رو ثابت میکنه. آقا این شاخص رو ببین و از بزرگی این شاخص بفهم که نباید از این شاخص بگذری. و السماء رفعها و وضع المیزان الا تطغوا فی المیزان. خیلی جالبه. بعد میفرماید و اقیم الوزن بالقسط، شما هم وزن رو به قسط یعنی مطابق اون قانون و قاعده‌ای که قرار داده شده خدا قرار داده اقامه کنید، ولا تخسر المیزان، و در ترازو زیان وارد نکنید. که البته احتمالاً این میزان اینجا با اون میزان اول و دوم شاید متفاوت باشه، یعنی میزانی که در به اصطلاح آیه 7 و 8 خدا ذکر کرده اشاره داشته باشه به اون شاخص کلی عدل که خدا وضع کرده، مثلا دین خدا، مثلا عرض شود اون شاخص‌های اندازه‌گیری که در کل عالم جاری است. و اینجا که میگه وقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، شاید میزان رو در حد ترازوهایی که بشر استفاده میکنه و شاخص‌هایی که بشر به کار میگیره در این آیه دوم، آیه 9 یعنی، مد نظر داشته باشه که اگر اینجور باشه یک نوع جناس تام هم میتونیم مثلا در این آیه در نظر بگیریم بین میزان در این آیه 9 و میزان در آیه 7 و 8. خب عرض شود محضرتون که آیه 13 در این سوره مهمه، به دلیل اینکه در قرآن در این سوره 33 بار تکرار میشه دیگه، عبارت فبأی آلاء ربکما تکذبان، شما ای انس و جن، خطاب با انس و جنه، کدام یک از آلاء یعنی نعمتهای درخشان خدا رو، نعمتهای مهم خدا رو، نعمتهایی که بابتش در واقع خدا منت میذاره سر بشر، کدام این از این نعمتهای تراز اول خدا رو تکذیب میکنید؟ کدامش رو میتونید بگید نه این نبوده، این رو خدا به ما نداده؟ کدام یک از نعمتهای خدا قابلیت تکذیب دارند؟ این خیلی سوال مهمیه. کدام یک از نعمتهای خدا قابلیت تکذیب دارند؟ این خیلی سوال مهمیست و ما باید بتونیم بهش جواب بدیم واقعا. عرض شود محضرتون که زمان ما کمه، من یه آیه یا دو تا آیه دیگه از سوره رحمان میخونیم بعد بریم به سوره واقعه برسیم. خدا میفرماید که یا معشر الجن والانس، آیه 33، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اینجا بحث نفوذ به معنای در واقع این نیست که برید مثلا با خدا بجنگید، مثلا فرض کنید اگه فکر میکنید اعلام جنگ میتونید بکنید ها، نه، اگه میتونید خبر بگیرید، نفوذ به این معنا، چون انس و جن قبلا میتونستن برن از آسمان خبر بگیرن، الان دیگه اون راه با تولد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بسته شد. خدا داره میپرسه که یا معشر الجن و الانس، ای گروه جن و انس، اگر میتوانید که از اقطار یعنی گوشه گوشه های آسمان ها و زمین نفوذ کنید و چیزی به دست بیارید، کاری بکنید، بکنید. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. شما جز سلطان یعنی دلیل قاطع و علمی که از طرف خدا باشد که نمیتونید این کارو بکنید. خب خدا هم به شما چنین چیزی عنایت نکرده. فبأی آلاء ربکما تکذبان. حالا کدامی که از نعمت های خدا رو انکار میکنید؟ و آیه 60 این سوره رو هم به خاطر اشتمال بر یک قاعده بسیار مهم فقط با هم میخونیم. آیه آسانی است، فقط یادآوری برای خودم و دوستان خوبم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا واقعا احسان رو به غیر از احسان با چیز دیگری میشود پاداش داد؟ خب سوره بعدی سوره مبارکه واقعه هست. ما عرض شود محضرتون که از این سوره شریف آیات 17 تا 19 رو با هم یه مرور میکنیم. میفرماید یطوف علیهم ولدان مخلدون، کودکان نوجوانانی جاودانه، به اکواب و اباریق و کأس من معین، جامها و آبریزها و در واقع کاسه هایی را از آب گوارا، از نوشیدنی گوارا بر اونها میگردونن، شراب گوارایی، خلاصه بهشون نوشیدنی گوارایی میدن که این نوشیدنی گوارا ویژگیش این لا یصدعون عنها ولا ینزفون. این نوشیدنی نه سردرد میاره مانند مثلا شراب و خمر دنیا و نه مستی میاره، بازم مانند آنچه که در دنیا اهل عیش و نوش مینوشند. این نوشیدنی نوشیدنی پاکیست که هیچ کدام از عوارض نوشیدنی های دنیا رو با خودش نداره. بعد به همین نسبت ما آیه 41 تا 44 رو هم یه مرور بکنیم تا عذابی رو که خدا برای اصحاب الشمال میگه مرور کرده باشیم. میفرماید و اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، اما اصحاب الشمال کیان؟ چه اصحاب الشمالی؟ فی سموم و حمیم، اینها در بادی گرم و آبی داغ در واقع هستن. و ظل من یحموم، یحموم به معنای آتش سوزان، سایه ای از مثلا، حالا نمیدونم بگم مثلا دود، یا چون هم به معنای در واقع تب و گرماست و یحموم شاید اشاره باشه به چیزی مثل گدازه هایی که از آتش فشان خارج میشه. این خدا میگه یک سایه ای از یحموم ما براشون قرار میدیم. لا باردن ولا کریم، که این سایه نه خنکه نه جذاب و ارزشمند و خواستنی. نه خنک است و نه ارزشمند، کریم. این ویژگی در واقع عذاب به اصطلاح اصحاب الشمال هست. آیات دیگری را از سوره واقعه در نظر گرفتم، ولی با اجازه شما ما میریم به انتهای سوره. حالا یه سری آیات رو در میانه سوره در نظر گرفته بودیم، نمیخونیمش. مجموعه به اصطلاح آیات 81 تا 87 سوره رو با هم مرور میکنیم و بعد میریم سراغ سوره مبارکه حدید. خدا میفرماید که اف به هذا الحدیث انتم مدهنون، بعد اینکه گفت قرآن در واقع قرآن کریمی است، تنزیل از پروردگاره و کسی جز پاکان بهش دسترسی ندارن، میپرسه که آیا شما نسبت به این کلام با ادهان، با چاپلوسی و با چرب زبانی برخورد میکنید و رد میشید از کنارش؟ و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، روزی خودتون رو تکذیب این آیات قرار میدید. یعنی آیا سهم خودتون، رزق خودتون رو از این نعمت خدا تکذیب قرار میدید؟ خب خیلی بی نصیبیه واقعا که خدا نعمت هدایت به ما داده باشه، بعد ما این نعمت هدایت رو ابزار به اصطلاح چی قرار بدیم؟ ابزار تکذیب. فلولا اذا بلغت الحلقوم، چرا اون موقعی که جانها به حلق، به حنجره، به گلو میرسد، و انتم حین اذن تنظرون، و شما دارید اون میت رو در هنگام احتضار میبینید، و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، بعد این در حالیه که ما از شما به او نزدیکتریم اما شما نمیبینید که ما نزدیکتریم. حالا خداست اینجا سوال میکنه، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر شما در روز قیامت پاداش نمیگیرید، دین به معنای جزاست اینجا. اگر فکر میکنید این عذاب قیامت، این وعده هایی که ما به شما دادیم دروغه، ترجعونها، فلولا ترجعونها، یعنی این ترجعونه مال لولاست در آیه قبل. تو آیه 87 میفرماید ترجعونها ان کنتم صادقین، چرا اینو بر نمیگردونید اگه راست میگید؟ اون زمانی که میت جانش داره از حلقش، از بدنش خارج میشه، شما هم دارید میبینید، اون وقتی که جان به لب رسید، چرا این جان را، جان به لب رسیده را، اگر راست میگید که حساب و کتاب و قیامتی در کار نیست، چرا نمیتونید این جان به لب رسیده را برگردونید به بدن این فرد و این فرد دوباره زنده بشود؟ خب بریم وارد سوره مبارکه حدید بشیم. سوره حدید 6 آیه اولش توحیده و این توحید خیلی مهمه، ما نمیرسیم که این بحث را امشب بکنیم، ولی خب یکی از آیاتش رو محض تبرک و تیمن با هم مرور میکنیم. آیه شماره 4 رو با هم مرور میکنیم. میفرماید هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، خدا همون کسی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید. ثم استوى على العرش، سپس بر عرش قدرت در واقع مستقر شد، و استوا یعنی استقرار به شکل خیلی مرتب و دقیق، و در واقع یعنی خدا بر عرش استقرار پیدا کرد، یعنی استوا به معنای یک جور قرار گرفتنی که از همه طرف کاملا در واقع مرتب و دقیق و به اندازه است و هیچ کم و کاستی و هیچ نقصی توش نیست. بعد خدا در این شرایط که استوا بر عرش داره، یعنی به همه چیز و همه کس مسلطه، چون خدا که ماده نیست، عرشش هم مادی نیست، وقتی میگه استوا علی العرش، یعنی علاوه بر این که آفرینش مال خداست، ربوبیت هم مال خداست. منظورش شاید این باشه وقتی میفرماید ثم استوا علی العرش، که خدا آفرید بعد هم ربوبیتش رو خودش به عهده گرفت، واگذار نکرد به کسی. بعد میفرماید که یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، ولوج به معنای داخل شدن، از راه فرو رفتن، مثل اینکه مثلا یه چیزی در یه چیزی فرو بره، به این میگن ولوج. مثلا یه شاخه ای رو در زمین فشار بدیم و اینجوری بکاریم، یا مثلا یه دانه ای رو فرو کنیم در زمین تا این سبز بشه. میگه ما خبر داریم چی در زمین ولوج میکنه، چی میره تو زمین. حالا و ما یخرج منها، و اون چی که از اون خارج میشه، یعنی اون آب یا اون دانه ای که در زمین فرو میره و بعدم اون دانه ای که سبز میشه و از خاک سر برمیاره. و همچنین و ما ینزل من السما و ما یعرج فیها، باز اون آبی که مثلا از آسمان میباره بارون، و باز اون آبی که بخار میشه میره به آسمان. البته من دارم الان از باب مصداق میگم، و الا نه ما یلج فی الارض فقط دانه است، نه ما ینزل من السما یا ما یعرج فیها فقط آب است. میتونه خیلی چیزا باشه، میتونه رحمت الهی باشه که نازل میشه، میتونه اعمال خلق باشد که به آسمان میرود، اعمال بندگان مؤمن خدا. و حالا به هر حال منظور اینه که این چیزی که خدا الان اینجا اینو با ما میاره و ما توش ابهام داره و عمومیت داره، یعنی ما نمیتونیم محدود کنیم به 3-4 تا مصداق خاص که بلدیم، از ولوج و خروج در زمین یا از به اصطلاح نزول و عروج در آسمان، ما نمیتونیم اینو محدود کنیم به 2-3 تا مصداق. بعد در ادامه خدا میفرماید با توجه به اینکه خبر داره از هر چی در داخل زمین میشه از زمین خارج میشه یا هر چه به آسمان از آسمان فرود میاد و به آسمان بالا میره، خب این یعنی من همه چی رو در آسمان و زمین میدونم دیگه. با این حساب نتیجه میگیره و هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر جا که باشید، فرقی دیگه برای خدا نمیکنه در زمین باشید یا در آسمان. وقتی خدا میداند همه چیز را در زمین و آسمان، پس شما هر جا باشید خدا با شماست. والله به ما تعملون بصیر، وقتی با شما بود یعنی کار شما را میبینه، پس و خدا به آنچه که میکنید بیناست. خب این من خیلی سریع آیه رو مرور کردم، عذرخواهی میکنم. میدونم که دوستان گفتن که آیات رو کمتر بگو و یه مقدار با تعنی بیشتر، خیلی عذر میخوام اگر اینطوری سریع دارم مرور میکنم، ولی نمیدونم، شاید یک شوقی آیات ایجاد میکنه و بعضی وقتا من شاید نمیتونم خودم رو کنترل کنم در بیان آیات، در خواندن آیات، نمیدونم. به هر حال حیفم میاد که در واقع این آیات خونده نشن. آیه 7 و 8 باز از سوره حدید رو ما با هم مرور میکنیم. خدا میفرماید آمنو بالله و رسولهی. جالبه، داره با مؤمنین حرف میزنه، میگه آمنو بالله و رسولهی، نه با کفار. ببینید روی خود خطاب سوره حدید اساسا مؤمنان هستن نه کفار. به خاطر همین وقتی خدا میگه آمنو، ببینید سوره حدید مدنیه، مکی نیست، و در مدینه هم روی سخن خدا اینجا با مؤمنینه نه با منافقان و مثلا یهود مکه. شاید نکاتی در مقابل اینها هم گفته باشه، اما خدا روی صحبتش با عموم مسلمان است. پس وقتی میگه آمنو یعنی آقا مثل اینکه ایمان جز به انفاق مال و به اصطلاح جان امکان نداره. خدا تو سوره حجرات میگه دیگه، میگه انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مؤمنون کسانی هستند که ایمان آوردن به خدا و به رسولش، بعد در این ایمان شک نکردن، بعدم با مالها و جانهاشون در راه خدا جهاد کردن، اینا آدم های صادقی هن. خدا تو سوره حدید به صورت ویژه روی مال داره تأکید میکنه، گویا نشانه ایمان ما قدرت انفاق ماست. اگر کسی در خودش مراجعه کنه، ما باید به خودمون مراجعه کنیم، به درونمون مراجعه کنیم. اگه توان بخشیدن نداریم، بدانیم که ایمانمون نقص فاحش داره، نه نقص کم، نه نقص فاحش داره. اگر نمیتونیم ببخشیم، به ایمانمون شک کنیم و بریم دنبال اصلاحش. این حقیقتا من از این آیه اینجور میفهمم. میگه آمنو بالله و رسولهی، به خدا و رسولش ایمان بیاورید و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، و انفاق کنید از آن چه که خدا شما را جانشین خود در آن قرار داد. ببین واقعا اگه کسی اینو بفهمه و بدانه که انفاق نشانه ایمانه، جرأت نمیکنه دیگه بگه برای اینکه من فلان کارو تو انجام بدم زیرمیزی بهم بده مثلا، حالا بعد خودشو مؤمنم هنوز بدونه. من میگم آقا باشه، اسم ایمانو از رو خودمون برداریم، بعد از این جور تخلفای اقتصادی هر چه خواستید بکنید. آقای کارمند، خانم کارمند، میری سر اداره کارتو انجام نمیدی، بعد توقع داری بهت اضافه کار هم بدن، حالا بعد اگه بهتم بگن که فلان جا مثلا کمی برای رضای خدا از این مالی که خدا بهت داده انفاق کن، زورت بیاد ببین من که خب خرج داره زندگی، آخه از کجا بیارم الان؟ ببین این تورم سنگین، ما چطوری انفاق کنیم؟ خدا اینو نپذیرفته از ما. ببینید بی‌تعارف، خدا سر انفاق کوتاه نیومده. مؤمن وظیفه داره انفاق کنه و ایمان به انفاق تأیید میشه، ایمان به انفاق تثبیت میشه، ایمان به انفاق عرض شود کامل میشه، و اصلا ایمان به انفاق ثابت و واقع میشه. پیش از انفاق گویا ایمانی نیست، چون خدا گفت آمنو، آمنو و انفقو، اینجور گفت خدا. من از خودم نمیگم، این آیه واضح داره حرف میزن. بعد میفرماید فالذین آمنو منکم و انفقو، پس کسانی که ایمان آوردن از شما و انفاق کردن لهم اجر کریم، اینا اجر بزرگی دارن. بعد در آیه 8 خیلی جالب میگه، و مالکم لا تنفقون لا تؤمنون بالله و الرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، شما چطور میشه که به خدا ایمان نمیارید در حالی که پیامبر داره شما رو دعوت میکنه که به پروردگارتون ایمان بیارید؟ این چیه؟ بالا گفت آمنو و انفقو دیگه، پس میتونیم اینجوری معنا کنیم، مالکم لا تنفقون فی سبیل الله و الرسول یدعوکم لتنفقو فی سبیله، اینجوریه دیگه. یعنی گویا خدا اینجوری میگه چرا شما ایمان نمیارید در حالی که خدا میگه ایمان بیارید، ولی با توجه به آیه قبل مثل اینکه در خدا مؤاخذه میکنه که چرا انفاق نمیکنید، و وقتی انفاق نکردید یعنی ایمان نیاوردید، پس میگه چرا ایمان نمیارید، تا تأکید کنه به این موضوع که شما وظیفتون بود انفاق در جامعه ایمانی. و قد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، از این در حالیه که خدا از شما پیمان گرفته بود بر ایمان، یعنی بر انفاق اگر مؤمنید. عرض شود که همین مطلب، البته آیه 10 دوباره میگه ها، حالا من فقط میخونمش، میفرماید و مالکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض، شما چتونه که در راه خدا انفاق نمیکنید در حالی که میراث آسمان و زمین متعلق به خداست. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، اینجا دیگه ایمان اصلا اسمشو نمیاره، میگه کسانی که کسانی از شما که پیش از فتح، یعنی پیش از فتح مکه، ایمان آوردن و در راه خدا جنگیدن، اینا با کسانی که بعد از فتح ایمان آوردن در حالی که اسلام تثبیت شده بود، اینا با هم برابر نیستن. اولئک اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، اینا درجهشون بزرگتر از کسانیه که بعد از فتح ایمان آوردند و جهاد کردند، هرچند که وکلا وعد الله الحسنى، البته خدا به هر دو گروه وعده بهترین پاداش ها رو میده، ولی خب پاداش گروه اول بزرگتره. والله بما تعملون خبیر، و خدا به آنچه که میکنید آگاه است. من فکر میکنم زمانمون چندان نمونده. آره متاسفم، به آیات دیگری دوست داشتم، آیات خصوصا 14 و حالا چند تا آیه دیگر رو بخونیم که دیگه نمیرسیم. من عذرخواهی میکنم که امشب خیلی سریع آیات رو خوندم. خدا انشاءالله به همتون توفیق بده. زمانمون گذشت، ساعت 10، ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی فاطمه و بیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک.